بسم الله الرحمن الرحیم. روز جمعه تاریخ 13/5/1391 مباحثه ما با شما بانوان محترمه در رابطه با بیماری های زنان بود. قبل از این بعضی از شما سوال کردین تو کاغذ که اگر کسی از خانم ها زخم آتشک، زخم سیفلیس یا برفک محبل یا ترشحات غیر طبیعی از محبل داشته باشه این با چی درمان میشه؟ این آسونه، درمان هر چارتای اینها به این است که سمق درخت بلوط یا درخت راش، یعنی مازو افس، بعضی هم با نقطه آوردن افف، گرچه اشتباه چاپی اما خب آوردن چند جای کتابشون. خب اگر سمق درخت بلوط یا درخت راش آن را ساییده و با سرکه انگور عسکری خمیر کنید و بر فرج خود و محبل بمالید، زخم آتشک، زخم سیفلیس، برفک محبل و ترشحات غیر طبیعی محبل را درمان می کند. یه سوال دیگه هم فرمودین در رابطه با اسمای مختلف، مثلا این اریگلار یا اریگلار پریود که به لهجه انگلیسی و آمریکایی یعنی عادات ماهانه نامنظم، اینا چه معانی داره و در فقه شیعه چه میگویند؟ میگیم به ساعات بیولوژیکی نامنظم و به دوره‌های نامنظم قاعدگی می‌گویند و در فقه شیعه به حیض غیر مرتب، حیض غیر مرتب، حجیمی صدزاد، حیض غیر مرتب می‌گویند. سوال بعدیتون در رابطه با نبود عادت ماهیانه که تو پزشکی جدید بیماری آمنوره میگن، آمنوره چه اولیه چه ثانویه. خب این چی میگن تو فقه شیعه؟ بحث نبود عادت ماهیانه یا فقدان قاعدگی. منسیس که قاعدگیه، خب حالا فقدان قاعدگی تو فقه شیعه میگن فقدان و طمس، طمس با ته دستدار، میم سه نقطه، فقدان و طمس. سال بعدیتون در رابطه با خونریزی های شدیده در عادت ماهیانه به اصطلاح پزشکی جدیدتون میگین منوراژی، منوراژی. خب این به معنی عادت ماهیانه شدید یا قاعدگی شدیده. به اصطلاح فقهی و رواییمون تو کتب شیعه میگیم نزف الدم، نزف الدم با رزه، زه زنبوری، نزف الدم. با باز تو بحث‌های دردهای قاعدگی دیسمنوره یا دیسمینوره باز سوال فرمودین، این هم که دردهای ماهیانه است، دردهای قاعدگیه، این هم تو فقه شیعه عصر و طمس با عین و سین و ره طمس ت دسته دار سه نقطه عصر و طمس، این هم به معنای دردهای قاعدگی و دردهای ماهیانه است که پاسخ به سوالای شما بانوان محترم دادیم. اما بحث امروز ما یه بحث نسبتاً طولانیه و چون داخل کشور شایع شده ما این رو مفصلاً توضیح میدهیم. بحث سرطان پستان، یکی از بیماری های بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از بیماری های نسبتاً شایع تو کشور در زنان سرطان پستانه که خانوم ها رو گرفتار می سازد و در دنیا هم سرطان شایع شمرده شده. سرطان پستان در آقایان هم گاهی اتفاق می افته، به طوری که از هر 100 مورد سرطان پستان 1 مورد مربوط به آقایان هست و 99 مورد دیگر مربوط به زنانه. خطر ابتلا به سرطان پستان با افزایش سن بیشتر می شود، به طوری که با اضافه شدن هر 10 سال به عمر یک خانم احتمال ابتلای او به سرطان پستان 2 برابر می شود. این بیماری سرطان پستان در زنان بالای 50 سال بیشتر شایع است. تعداد اندکی از خانم ها در سنین زیر 30 سال به سرطان پستان دچار می شود. در کشورهای اروپایی و آمریکایی سرطان‌های پستان و سرطان‌های دهانه رحم شایع شده و اندکی افزایش یافته و این خود چند دلیل دارد. 1. شب‌نشینی‌های مبتذل و داشتن دوستان ناباب. 2. تأخیر سن ازدواج و عدم ازدواج و یا عدم ازدواج. 3. ابتلاء بعضی از این زنان به فحشا و منکرات مثل زنا، تدلیک، تفخیز، استشهاء در دختران و زنان. سرطان پستان ممکن است در لوبول‌های پستان، یعنی قسمت‌هایی از پستان که تولید شیر می‌کنند، ایجاد شود. توموری که از مجاری شیری پستان منشأ می شود ممکن است منجر به بیماری پاژه پستان که یک بیماری نادر از سرطان پستان باشه گردد. تومورهای سینه و کارسینوم سینه سرطان پستان ممکن است قبل از اینکه کشف شوند به سایر قسمت‌های بدن مثل ریه و کبد انتشار پیدا کنند. یعنی از نوع تومور خوشخیم نباشه، از نوع تومور بدخیم باشه و دست اندازی کنه به اندام حیاتی بدن شخص مثل ریه و کبد. علل بروز سرطان در پزشکی جدید یک بحث هورمون‌های جنسی زنانه استروژن. دخترانی که زودتر قاعده می‌شوند، یعنی بلوغ زودرس جنسی در دختران و همچنین قاعدگی و حیض در دختران قبل از سن 11 سالگی و یا خانم‌هایی که دیرتر از معمول یائسه می‌شوند، مثلا در زنان غیر سیده دیرتر از 50 سالگی یائسه شوند و یا در زنان سیده دیرتر از 60 سالگی یائسه شوند، در این افراد احتمال بیشتری هست که دچار سرطان پستان شوند. احتمال علمی این است که چون این افراد در معرض مقادیر زیاد هورمون زنانه استروژن قرار گرفته اند، می باشد. و همچنین یکی از علل بروز سرطان پستان تعداد بیشتر چرخه های قاعدگی یا ساعات بیولوژیک، دوره های ماهیانه، عادت ماهیانه حیض قبل از بروز اولین حاملگی، این هم بر روی خطر ابتلا به سرطان پستان مؤثر. یعنی کسانی که دیر ازدواج کنن یا ازدواج کردن دیر باردار شن، 5 سال 6 سال جلوگیری میکنن. خب قاعدگی های زیاد از حیث دوره های قاعدگی قبل از حاملگی هم نقش در سرطان پستان داره. سومین عامل خانم هایی که هیچگاه بچه دار نشدن با بهانه های واهی، نمیخوام سایز پستونام به هم بخوره، نمیخوام سایز کمرم به هم بخوره، میخوام همیشه کمر باریک باشم، این استکان های کمر باریک لبتلایی، از این عراجیف. کسایی که عمدن هیچگاه باردار نشدن، اینها احتمال ابتلا به سرطانشون، ابتلا به سرطان پستان و سینه‌شون 2 برابر. ولی خانم‌هایی که زیر سن 20 سالگی حامله شدن، احتمال ابتلا به سرطان پستان و سینه در آنها بسیار کمتره. خانم های گرامی، بهترین زمان بارداری 16 سالگی تا 25 سالگی، از نظر علم جدید 18 سالگی تا 25 سالگی. ازدواج قانونی شرعی کنین تو بهترین زمانه برای بارداریتون اولاد بیارین، پایانش و بدک نیست تا پایان 35 سالگی. این بهار عمرتون رو ضایع نکنید، نسلتون رو هم ضایع نکنید، حرف ما رو هم گوش نکنید. دوستان این از فتنه های آخر زمان در امان باشید، بدنن، روانن، روحن، رفتارن، تربیتن، فرهنگی. دوستان از هر حیث مسون باشید، با عافیت و امنیت کامل باشید. ازدواج قانونی و شرعی خود رو تأخیر ننداز، حاملگی خود رو تأخیر ننداز. از روی جهل و غفلت به دست خودت، به خودت آسیب نزن. از نظر تخصصی شیر دادن به نوزاد یکی از عوامل حفاظتی در مقابل سرطان پستان است. باید دانست دارو شیمیایی هیدرو اکسید آلومینیوم که ضد اسید معده است، دارو شیمیایی آلومینیوم ام جی که ضد اسید معده و ضد نفخه، این داروهای شیمیایی مصرف مداوم یا زیاد خوردن آن سرطان معده و سرطان سینه و پستان می آورد. پس خود درمانی نکنید، الکی هم دارو شیمیایی نخورید. یکی دیگه از عواملی که سرطان پستان را افزایش می دهد چاقی خانم هاست، مخصوصا کسانی که 15 الی 20 کیلو بیشتر به بالا اضافه وزن دارن. خطر ابتلا به سرطان سینه زیاد می شود، چون چربی اضافی بدن باعث افزایش میزان هورمون زنانه استروژن خواهد شد. همچنین داروهای شیمیایی که بعضی خانم ها می خورن، استروژن های مصنوعی که در بعضی از داروها وجود دارد، مستعد می کند خانم ها را به ابتلا به سرطان پستان، چون غده های سرطانی به هورمون استروژن حساس هستند و همین که این غده ها تشکیل شدن، هورمون استروژن باعث رشد این تومورها خواهد شد. هفتم، قرص های ترکیبی ضد بارداری کمی باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در خانم هایی که این قرص ها را مصرف می کنند می شود. قرص های ضد بارداری هم لجن صفراوی می آورد، هم سنگ های پیگمانتی قهوه‌ای صفرا می آورد و هم سبب افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در خانم ها می شود. بابا جون این قرص های ضد بارداری نخورین، ازدواج قانونی شرعی کردی، حالا یه سال مثلا میخوایی تنظیم خانواده باشه، خب در سلام علیک خصوصیت با شوهر حرکت باشه، برکت نباشه دیگه، آتشقالا رو لازم نیست بخورین. و اگر کسی قرصای ضد حاملگی رو ترک کنه، کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه پیدا می کند. میزان ابتلاش به سرطان پستان کم میشه. مطلب هشتم، هورمون درمانی در خانم‌های یائسه باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان میشه. اما این خطر وقتی قابل توجه میباشد که درمان با هورمون درمانی 10 سال طول بکشه، یقینا آنها رو مبتلا به سرطان پستان میکنه. مطلب نهم، از هر 20 مورد سرطان پستان 1 موردش به علت اختلال ژن‌ها میباشد که چندین نوع از ژن‌های مسئول بروز سرطان پستان تا کنون شناسایی شده. در فوق تخصصی ژن شناسی ژنوم تن الان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آمده، اگر کسی بزرگواری کنه برای خودش خرید، برای ما هم به عنوان هدیه 1 جلد از این کتاب را بیاورد. ژنوم تن، ژن تن از ژن 1 شروع شد، همجوری تکمیل میشه هر سال تا رسیده به ژنوم تن شماره 10ش، جدیدترین کتاب در فوق تخصصی ژن شناسی. حالا چندین نوع از این ژن‌ها مسئول بروز سرطان پستان تا کنون شناسایی شد. سرطان‌های پستانی که به علت اختلالات ژنتیکی و ارثی ایجاد می‌شوند بیشتر در سنین 30 الی 40 سالگی خانم‌ها دیده شده اند و بسیار بسیار کم در مردان دیده شده اند. لذا ممکن است آقایان را هم مبتلا کند. اگر شما در خویشاوندان نزدیکتون، فامیلای نزدیکتون کسانی هستند که قبل از سن 40 سالگی به سرطان پستان دچار شده اند، ممکن است شما هم دارای این ژن غیر طبیعی و اختلال ژنتیکی باشید. نترسینا، همه تون ماشاءالله سالمین. ما داریم از باب حساب احتمالات علمی حرف میزنیم، هر کسی به خودش بر نداره. ماشاءالله همه تون با عافیت و امنیتی، هیچ وقت هم انشالله انواع سرطان ها انشالله نمیگیرید. ما داریم بحث علمی میکنیم. حالا اگر کسی در فامیلای نزدیکش ژن معیوب داشته و مبتلا به سرطان پستان شده، شما هم از باب احتیاط عملیه میتونید پیش یه متخصص زن بیماری های زنان بریم، با انجام آزمایش های ژنتیکی ببینین چنین ژن های دارید یا ندارید، از باب اطمینان قلب. اگر یکی از فامیل های نزدیک شما بعد از سن 40 سالگی دچار این بیماری شده، احتمال خطر سرطان پستان برای شما کمی بیشتر از دیگران می باشد، از باب حساب احتمالات عقلی و علمی. در قالب سرطان های پستان واقعا هیچ گونه سابقه وجود این سرطان در خانواده و فامیل های نزدیک وجود ندارد. همچنین توده های غیر سرطانی مثل کیست، مثل آبسه، مثل صفر شدن پستان، اینا هیچ کدوم باعث افزایش خطر سرطان پستان نخواهند شد. پس توده های غیر سرطانی مثل آبسه، مثل کیست پستان، آبسه پستان، مثل ورم پستان، مثل سفت و دردناک شدن پستان. وقتی که توده شیر جمع شده و خروجی شیر بسته شده، خب این توده های غیر سرطانی باعث افزایش سرطان پستان نمیشه. خود خانوم گرامی، حضرت خانوما، از کجا تشخیص بدین سرطان پستان هست یا نه؟ هرچی تشخیص زودتر بدین و پیش متخصص زن که تخصصش در بیماری های زنه زودتر مراجعه کنین، خیلی براتون بهتره و مداوا آسان‌تره. حالا شما خانمای محترمه باید بدونید که علائم سرطان پستان 4 چیزه. 1، وجود توده ای در پستان که معمولا بدون درد بوده و محل آن ممکن است در عمق پستان یا درست در زیر پوست احساس شود. علامت دوم، فرو رفتگی و یا حالت چاله چوله شدن روی پوست محلی که در زیر آن قده سرطان پستان است دیده شود، و یا اینکه متورم شدن پوست پستان که ظاهر پوست پستان ظاهر پوست پرتقالی شود. پرتقال چجوره؟ سوراخ فرو رفتگی هایی داره روی پوست پرتقال، همچی حالته. علامت سوم، نوک پستان شما به طرف داخل فرو رفته باشه، شبیه فرض کنید مثلا دهانه آتش فشان، رو به داخله اما ازش گدازه ها میاد بیرون، حالا اینم رو به داخله ازش ترشحاتی میاد بیرون. پس سومین علامت چیه؟ فرو رفتن نوک پستان به داخل. چهارمین علامت، ترشح خون آلود از نوک پستان. شما خانمای گرامی خودتون این 4 تا رو معاینه کنید تو منزل، اگر خدایی نکرده این 4 تا بود، سریع میرین پیش متخصص زن که تخصصش بیماری های زنانه، قشنگ معاینه دقیق کنه، احتیاج شد سونوگرافی، احتیاج شد ماموگرافی، هر چه زودتر آدم تشخیص بده درمان راحت تره. خب یه بار دیگه یادتونه گفتم اوائل مباحثه امروز که گاهی از سرطان‌های نادر و کمیاب نوک پستانه، مثل سرطان پاژه که ظاهر پوست نوک پستان خشک میشد و پوسته میشد. گرچه این حالت ها در بیماری های غیر سرطانی هم ایجاد میشه، مثل کسی که پستانش رو خشک نکنه، تو دهن نوزادش که شیر خاره کیپ نکنه که بچه شیر بخوره و مانند اینا، سبب پوسته شدن، خشکی، سوزش، ترک برداشتن، شقاب و مانند اینا میشد، اگزما و مانند اینا. لذا اینجا هم از باب احتیاط زود به متخصص زن که متخصص بیماری های زنانه مراجعه کنید، یعنی پیش خانم دکتر برید. لذا همیشه با مشورت پزشک متخصص زن باشید. اگر سرطان پستان درمان نشه به غدد لنفاوی زیر بغل و سپس به سایر اعضای بدن مثل ریه ها و کبد یا استخون ها هم سرایت میکنه و باعث بروز مشکلات بیشتری میشه، یعنی جزء سرطان های بدخیم میشه و اندام حیاتی دیگر بدنت رو تهدید میکنه و دست اندازی میکنه و چنگال میکشه. نحوه تشخیص سرطان پستان در پزشکی جدید بعد از معاینه و استفاده از روش ماموگرافی و معاینه زیر بغل که غدد لنفاوی درگیر شده یا نه، اگر توموری توده‌ای در پستان و غدد لنفاوی زیر بغل پیدا کرد با معاینه‌ای که این خانم دکتر انجام داده، از شما درخواست سنوگرافی ماموگرافی میکنه برای اطمینان بیشتر، با استفاده از یک سوزن باریک اقدام به نمونه برداری از سلولهای توده پستانی میکنه که ببینه واقعا اینا سرطانی هم و سرطانش هم چه نوعه، خوشخیمه یا بدخیم. اگر سرطان پستان تایید شد، حالا ببینه به هورمون استروژن حساسه یا نه و همچنین ببینه سرطان به قسمت‌های دیگر بدن مثل ریه، کبد، استخوان‌ها گسترش یافته یا نه. لذا در آزمایش‌های خونی که درخواست می‌کنه عمل کرده کبد شما هم اندازه‌گیری میشه که ببینه آیا سرطان پستان به کبد گسترش پیدا کرده یا نه. حتی رادیوگرافی از قفسه سینه‌ت میگیره که ببینه ریه ها، شش هات گرفتار شده به سرطان پستان یا نه، برای اینکه تشخیص بده استخون هات گرفتار شده به سرطان پستان یا نه یه اسکن استخوان هم انجام میده. پس رادیوگرافی از سینه، اسکن از استخوان، ماموگرافی از پستان و سنوگرافی. این هم تو بحثای تشخیص، چگونگی تشخیص سرطان پستان در پزشکی جدید. اما درمان سرطان پستان در پزشکی جدید به خاطر وسعت رشد غده‌های سرطانی در داخل پستان و یا این که به سایر قسمت ها سرایت کرده یا نه، یا به هورمون استروژن حساس هست یا نه، اینا همه نکات مهمیه که خانم دکتر محترم هنگام تصمیم گیری بهترین راه درمان رو انتخاب میکنه و مورد توجه قرار میده. بعد از اینکه آزمایش ها و بررسی ها به طور کامل انجام گرفت و پزشک متخصص بیماری های زنان حضرت خانم دکتر میاد با شما بیمار هم مشورت میکنه که چه نوع درمانی دوست داری و نظر من خانم دکتر در درمان شما حضرت خانم چیه؟ درمان سرطان پستان ممکنه یک، شامل شیمی درمانی، دو، هورمون درمانی، سه، رادیوتراپی، چهار، عمل جراحی باشد. و و یا ترکیبی از اینها باشد. انشاءالله برای تکمیل مبحث سرطان پستان روز شنبه بیان میکنیم که 15/5/1391 که انشاءالله روز شنبه که بحث سرطان تمام بشه و دیگه بحث بیماری های زنان رو در همینجا خاتمه بدیم انشاءالله شنبه. انشاءالله بقیه بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.